بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما سعی کردیم سلسله وار از ابتدای حکومت امیرالمومنین در نهج‌البلاغه شروع کنیم، موارد اشاره کردیم. امروز در مورد زهد امیرالمومنین با هم یه جلسه ای رو صحبت کنیم، اونم در خطبه شریف 209 نهج البلاغه که در مصادر نهج البلاغه که خدمتون قبلا عرض کردم عبدالزهرا حسینی خطیب خطبه 207، اما در نهج البلاغه مرحوم دشتی 209. در فیض الاسلام هم خطبه 200. اول ماه رمضان امسال یعنی 1399 مقام معظم رهبری هم اشاره داشتن در مورد محتوای این خطبه. حضرت آقا اشاره کردن به آیه 76 و 77 سوره قصص درباره ثروت قارون، فوق‌العاده یه نکته ظریفی رو مطرح کردن که واقعا قابل استفاده است. خوبه حزب اللهیای ما، مؤمنین ما اگه گوش ندادن برن حتما این صحبت 19 دقیقه رو گوش کنن. 76 77 78 سوره قصص. ان قارون کان من قوم موسی فبقى عليهم و آتیناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اول القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قارون ثروتی داشت، اونم خدا داده بود، فقط مردای تنومند کلید گنجینه های ثروت قارون حمل می کردن، نه خود گنجینه هاشو، کلید صندوق های طلا و نمی دونم ثروت هایی که داشت دیگه، اونم خدا بهش داده بود. فرمود گنجینه های مال و ثروت خیلی به اون زیاد دادیم، حمل کلیدش گروه، فقط یه کاروان برای حمل کلید ثروت های قارون بودن که این کار انجام میدن، میخواست جا به جا بشه. قارون طغیان کردیه و ابتغ فی ما آتاک الله و دار الاخره. موسی گفت خدا به تو عطا کرده، به فکر آخرتت باش. ولا تنس نصیبک من الدنیا، و سهم خود از دنیا فراموش مکن. و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین. مقام معظم رهبری فرمودن خداوند به قارون نفرمود که هرچی داری یا نداری دور بریز، این ثروت که من بهت دادم، نفرمود این ثروت رو دور بریز، بلکه فرمود آنچه را داری وسیله قرار بده. پول و ثروت دنیا وسیله است، وسیله رسیدن به مقامات عالیه بشری و انسانی است. زهد امیرالمومنین رو بگیم، این مقدمه ورود به بحثه. خیلی واقعا خیلی روشن شفاف مقام معظم رهبری دارن مطرح میکنن. زهدی نیست که از دنیا ببری و بعد از زن و بچه و پول و منال بری یه گوشه بشینی و عبادت خدا رو انجام بدی. حالا تو خطبه مفصل صحبت میکنیم، یه بار دیگه میخونم چون زیباست. به قارون نگفت که هرچه داری یا نداری دور بریز، سراغش نرو. گفت این که دادم نوش جونت، مال خودته. گفت آنچه را داری وسیله قرار بده. پول و ثروت که بهت دادم اینا وسیله است، وسیله رسیدن به مقامات عالیه، به مقامات عالیه بشری و انسانی است، وسیله رسیدن به مقامات معنوی است. جالبه، خیلی میخوان به مقام معنوی برسن از پول و ثروت فاصله میگیرن. میتوان وسیله باشد، شما میتوانید با پول دنیا، با پول دنیا را آباد کنید، زندگی های انسان ها را نجات بدهید، تبعیض را برطرف کنید، فقر را، ضعفا را از حالت فقر و ضعف بیرون بیاورید. این اوج معنویته، اوج بندگیه. الحق و الانصاف هم ائمه معصومین ما صلوات الله علیهم اجمعین، اینا هم هر کدوم ثروتمند بودن برای خودشون. حالا تو خطبه عرض میکنم مفصل، ایشالله بهش میپردازید. اصلا تو یه جمله بخوام بگم زیاد سرتون رو درد نیارم، شما باورتون میشه حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر پول، به خاطر ثروت سیلی خورد، کتک خورد، رفت دنبال فدک؟ جالبه، اونایی که ادعای یعنی تظاهر زهد میکردن میگفتن دختر پیامبر از کی دنیا پرست شده است. همین الان هم یه عده از مؤمنین دنبال ثروت میرن، خود بچه مؤمنین، بچه حزب الله میگن نگاه کن چسبیده به مال دنیا. چقدر آخه مال دنیا، چقدر حریصی، چقدر حب دنیا داری. الان هم اون جاهلیت هستا. حضرت زهرا رفتن تو، وارد مسجد شدن، گفتن فدک مال منه، ارث منه. همونجا ابوبکر حدیث جعل کرد، نحن معاشر الانبیا لا نوارث. پیامبر فرمود ما انبیا از خودمون ارث نمیذاریم. بعد حضرت سری دو تا آیه از قرآن خوندن، ورث سلیمان داوود، سلیمان از داوود ارث برد، یرثنی و یرث من آل یعقوب، این آیاتو خوندن. بعد سری یه سمپاشی کردن، گفتن دختر پیامبر سراغ دنیا رفته، آقا اومده حقش رو بگیره. چرا؟ خلیفه دوم گفت، گفت اگر علی پول داشته باشد یار هم خواهد داشت. علی اگر پول داشته باشد، پولش از کجا میمد؟ درآمد فدک، درآمد یه حکومت بود، خدم و حشم بود داشتن کار میکردن. اول بازوی اقتصادی امیرالمومنین رو زدن، فدک رو گرفتن، برای فدک، برای ثروت. بچه حزب الله یا حضرت زهرا کتک خورد. متوجه هستی چی دارم میگم؟ دین من بخوام باز کنم، الان وضع جامعه ما کیا پولدار شدن، علمای ما که میتونستن خیلی کارا کنن نکردن. دهک متوسط جامعه به پایین همه اکثرا بچه حزب اللهیان یا شیعیان تو قاره آفریقا بردن یه جا، بی پول بی ثروت نگه داشتن که ضعیف باشن، نتونن حرکتی کنن، نتونن انقلابی کنن. الان شما اربعین میری شیعیان رو نگاه کن، دور حرم معمولا ضعیفن اللحاظ مالی، عمدن ضعیف نگه میدارن. یه ذره درآمد دارن با پول، اربعین رو راه انداختن. اربعین به برکت پوله، ثروته، درآمده. حالا اگه اینا وضعشون خوب باشه، پول به نحو احسن مثل همین اربعین موکبا که میزنن استفاده کنن، چه برکاتی داره. ندارن اینطوریه، داشته باشن چی کار میکنن. بعد جالبه مقام معظم رهبری میفرماد خدا به قارون نگفت این پولو بریز دور، اینا به دردت نمیخوره، گفت اینا برات خوبه. ولا تنسى نصيبك من الدنيا و احسن كما احسن الله احسن الله اليك. حالا تا آیات بعد یه ذره ریز بشیم، از خطبه 209 نهج البلاغه با هم بخونیم، متوجه خواهیم شد که چه نقشه‌ای بر ما چیدن. قدرت پیدا نکنیم، یکی از ابزار قدرت ثروته. این هم فشار اقتصادی رو ما میارن برای چیه؟ با پول ما امنیت آوردیم، این موشک ها که ساختیم. هرچی قوی تر بشیم، هرچی ثروتمند تر بشیم، اقتصادم را بیفته، امنیتمون، علممون، نمیدونم زندگیمون بالا میره، بهتر میشه، شرطش فراهم میشه. البته که باید مراقب باشیم و به فکر آخرت باشیم، باید معاد تقویت بشه که انسان بتونه بهره کافی را دنیا ببره، بچرونه دنیا رو. بعد ما میامیم آره امیرالمومنین دنیا رو سه طلاقه کرد و فکر می‌کنیم یه گوشه نشست و کار نکرد و تو اون زمان 25 سال یکی از، یعنی از شخص اول خیرین بود حضرت، کار می‌کردن از پول دنیا به ضعفا کمک می‌کردن، تولید اشتغال می‌کردن، چاه می‌کندن امیرالمومنین، آدم کار کنه، تلاش کنه. یه بنده خدا بازنشست شده بود زمان امام صادق علیه السلام، بعد حضرت فرمودن که به چه کار مشغولی؟ گفت آقا جان دیگه من کار کردم الحمدلله، پولمو دادم یکی دیگه داره باش کار میکنه. حضرت فرمود این اشتباهه، خودت کار کن، خودت با پول خودت کار کن، تلاش کن. بازنشستگی نداریم که، یعنی چی؟ مالتو افسایش بده. آقا طرف پولو گشته تو بانک داره سودشو میخوره، خسته نباش. الان بچه حزب الله یا بچه یتیا، این شعار اقتصادی که مقام معظم رهبری داده مال بچه حزب الله یاست. الان شما ببینید بچه حزب الله برای اقتصاد چیکار کردن، چند تا تولیدی زدن، چند تا هیئت با هم یکی شدن یه تولیدی زدن. همش نمیشه پک سبد غذایی بدی، مواد غذایی به فقرا بدی، که اینو ببر به سمتی که یه کاری رو تولید کن، اونا رو مشغول اون کار کن، برای خودشون درآمد داشته باشن. یعنی سبد کالا که مقام معظم رهبری هم فرمود ماه رمضان بدید، بعد به اینجا برسه که اون خانواده بی بضاعت مستحق کار پیدا کنن، یه چرخ خیاطی برای خانماشون بده، آقا اینو بدوز درآمدت، هر تعدادی بدوزی اینقدر پول میگیری. بذار یاد بگیر اون خانواده، چشمش به این نباشه در خونهشون میزنن یه پکی بهش میدن. اصل محرومی از زدا یعنی تولید کار، عزت داره، اعتبار داره، آبروش حفظ میشه. بچه هاش خوب تربیت میشن، بعد به اینجا برسه. الان بچه حزب الله می کجا کار میکنی؟ اسنپ. به اون یکی میگی اسنپ اسنپ. دشمن هم خوب جایی داره میزنه، یه فقیه، یه مرجع تقلید، مقام معظم رهبری، ایشون دست رو اقتصاد گذاشته. آقا همین بس، همین حرف. 7-8 ساله شعار سال مقام معظم رهبری اقتصاده، تولیده، یعنی درآمدزایی کن، یعنی کثرت ثروت، به اندازه نیازت پول در نیار. خطبه 209 نهج البلاغه و من کلام الله علیه السلام بالبصره، حضرت این خطبه رو تو بصره قرائت کردن. و قد دخل علل علا ابن زیاد الحارسی و هو من اصحابه یعوده فلما رعا ساعت دار داره. حالا بخوام یه ذره بگم، امیرالمومنین تو جمل بود، در بصره بود، عرضم به حضور شما ظاهرا بعد از جنگ جمل یکی از اصحابش به نام علا مریض بودن، حضرت به عیادتش میره، بعد میبینه خیلی خونه وسیعی داره، بعد حضرت میگه ما کنت تصنع به ساعت حاضر دار فی دنیا، این خونه وسیعی تو دنیا بشه دردت میخوره در حالی که به آخرت نیازمندی. ما میخوایم نگاه امیرالمومنین به زهد رو تو این خطبه عرض کنیم، خیلی زیبا، خیلی جادار، مطمئن. متاسفانه هر کی هر طور میخواد داره زهد امیرالمومنین رو با حالات خودش معرفی میکنه. ما خطبه رو میخونیم انشاءالله یه نتیجه خیلی خوبی بگیریم. یکی از اصحاب امیرالمومنین بیمار بودن در بصره، امیرالمومنین عیادتش میره، میبینه خیلی خونش وسیعه. مثلا امیرالمومنین میگه آقا شما 2-3 نفرید، به این خونه مثلا چند هزار متر چه احتیاجیه؟ لازم نیست این خونه، با 200 متر هم، با 100 متر هم، شاید با 80 متر هم کارتون راه بیفته. 4 نفری داره، 2 خوابه دیاره دی، حالا این مثلا 10-20 اتاق میخوای چیکار؟ ما کنت تصنع به ساعت حاضر دارف دنیا، با این خونه وسیع چیکار میخوای کنی؟ حالا علی جان رفته عیادت دیگه بابا، حالا میشه مریض خوب نیست اینطوری صحبت کنی، در حالی که در آخرت خیلی نیازمندی. ما چون بحثمون بحث سید رضی و نهج البلاغه بود، علا ابن زیاد حارسی کیه؟ سید رضی از کجا آورده که گفته یار امیرالمومنین، امیرالمومنین رفته عیادتش، بعد اسم داداشم عاصمه که پایین‌تر میگه شیعیان نمیشناسن، بلکه ابن ابی الحدید هم میگه منم نمیشناسم مثلا این کیه. مثلا امیرالمومنین همچین یاری نداشته. اونا که کارشناس نهج البلاغه میگن سید رضی اینجا اشتباه کرده، علا ابن زیاد حارسی نیست اون که عیادتش رفته، بلکه علا ابن زیاد حارسی یکی از دشمنان امیرالمومنینه. قارات ثقفی اومده که علا زیاد حارسی از دشمنان امیرالمومنینه، اینجا سید رضی اشتباه کرده، نه اینکه اسم پدر زیاده و از حارسه، اینجا گفتن سید رضی اشتباه کرده. لذا علا ابن زیاد حارسی که سید رضی آورده دشمنان امیرالمومنینه. حالا قضیه چه قراره؟ امیرالمومنین عیادت یکی از اصحابش رفته، اما اسمش علا ابن زیاد حارسی نیست، اسمش این خطبه در کافی اومده اسمش ربیع ابن زیاد حارسیه. ربیع، امیرالمومنین در بصره عیادتش میره، عیادت ربیع میره، بعد توی جنگی پیشونیش آسیب دیده بوده این ربی، یه مفصل در کافی اومده. کافی هم مال کلینیه، درسته؟ کلینی 79 سال قبل از ولادت سید رضی از دنیا رفت، 79 سال قبل از تولد سید رضی از دنیا رفته کلینی. کافی شریف این روایت محکمه، در کافی اومده که این شخص ربیع بوده، توی جنگی پیشونیش آسیب میرسه، نزدیک چشمش میاد، چشمش کنار چشمش چرک میکنه، چند سری عمل میکنه به قول امروزی درست نمیشه، و امیرالمومنین میفرماید که چشمت چقدر برات میارزه؟ ربی میگه حاضرم دنیا رو بدم ولی چشمم رو از دست ندم، حاضرم دنیامو بدم چشم رو از دست ندم، ولی حاضرم چشم را بدم تا سردردم خوب بشه. سردرد عجیبی داشته، امیرالمومنین عیادتش میده. از اصحاب پیامبر بوده، از کارگزارای خلیفه دوم بوده، ولی از محبین امیرالمومنین بوده، عاشق حضرت بوده. بعد حضرت صحبت کردن، فرمودن خانه، این خونه که داری خیلی بزرگه خونت، حالا مسئولیت حکومتی هم نداشت دیگه، نشسته بود تو خونه‌ش و جانباز شده بود، اینم حالا درآمد ارثی رسیده بود، حالا کجا بود خدا میدونه. خونه‌ش خیلی بزرگ بود. چرا خونه این همه بزرگه؟ ما کنت تسنا به ساعت حاضر دار فی دنیا، اینجاش قشنگه، و انت الیها فی الاخرت کنت احوج، اگر بخوای میتونی، درسته، با همین خونه به آخرتت برسی. و انت الیها فی الاخرت کنت احوج، برمود چقدر خرج کردی که ارزم به حضور شما معنی دقیقش اینجا نوشتم، ریز نوشتم نمیتونم بخونم. یا آقا این خونه به چه درد تو میخوره در صورت که به قیامتت محتاجی؟ و بلا انشئت بلغت به الاخره، میگه انشئت اگر بخوای با این خونه وسیط میتونی آخرت درست کنی. تقری فی هر ضیف و تسلو فی هر رح، میتونی اینجا مهمانداری کنی، اینجا رو بدی به یه عده بیان استفاده کنن، فک و فامیله که خونه ندارن بیان سالی چند روز اینجا بمونن، بعد فتسل و فیه رح، فک و فامیلت بیان، بعد هیئت بندازی، جلسه قرآن بندازی مثلا امروزیش. و تطلع من الحقوق مطالعها، و حقی که برگردن توست ادا کنی. بعد این جمله آخر، فاذا انت قد بلغت به الاخره، فرمود میتونی با خونه وسیع به آخرتت برسی. اول امیرالمومنین فرمود این خونه به این بزرگی رو بر چی خریدی؟ بعد فرمود اگر بخوای با همین خونه وسیع میتونی آخرت بخری، میتونه این خونه وسیع به دردت بخوره. اینم مثل فرمایش قرآن نگفت این خونه رو بنداز، به قارون نگفت. امیرالمومنین خدا به قارون نفرمود که بریز دور خونه رو میخوای چیکار، گفت از این ثروتت استفاده کن. امیرالمومنین همچین حرفی زد، یعنی فرمایش قرآن دیگه، گفت آقا از همین ثروت و مال و منالت خونت که خدا بهت لطف کرده استفاده کن. بعد تا اینو شنید ربی خوشحال شد، روش باز شد، به حضرت گفت، فقال له العلا، گفت یا امیرالمومنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، من شکایت دارم عاصم برادرم به شما. شکایت چیه؟ و ما له، امیرالمومنین فرمود و ما له، قال لبس ابا و تخلا عن دنیا، گفت این برادر من، میخوام اینجا رو جمله خوبی بگم، این برادر من زن و بچهشو ول کرده، بعد مان و ملانشو ول کرده، اصلا دنبال ثروت و مال و اینا نیست، رفته تو غار داره ذکر میگه، این زهدی که دارم میگم، نه اینکه محب امیرالمومنین بود، شنیده بود امیرالمومنین لباس 4 درهمی میپوشه و عرضم به حضور شما اینو تو کافی آورده، شنیده بودن آقا حاکم مسلمین لباس 4 درهمی پوشه، بعد شنیده بودن مثلا امیرالمومنین این از بس یه لباس بیشتر نداشت، امیرالمومنین آستینش از بین رفته بود، بعد خیاطه گفته بود آقا من اینو درست کنم، بعد حضرت با خنجرش چند ساعت از آستینش رو قطع میکنه، بعد ریش میشه دیگه، خیاطه گفته بود آقا من یه دردوزی هم مثلا کنم، امیرالمومنین فهمید آقا الوقتو از یق، وقت کمه، من کارهای زیادی مونده بعد انجام بدم، حتی نذاش دوردوزی هم کنه. اینا رو شنیده بودن امیرالمومنین حاکم شهر، یا اون نعلنی که چند سری وصله زده بود حضرت، به ابن عباس گفته بود خطبه یه چند بود خوندیم سیاسه اگه اشتباه نکنم، که حکومت شما به اندازه این نعلن برای من ارزشی، اینم اینا رو شنیده بود این عاصم، امیرالمومنین هم خیلی دوست داشتن، گفت آقا زن و بچه‌شو رها کرده بود و رفته بود توی غاری و دیگه قطع رحم، فکر میکرد زهد یعنی این. امیرالمومنین فرمود یا ادی نفسه لقد استهام بکل خبیس، ای کسی که داری به نفست داری ظلم میکنی، شیطون تو رو سرکار گذاشته، گیجت کرده، استهام گیجت کرده، اما رحمت اهلک و ولدک، تو به زن و بچت رحم نمیکنی، اترا الله اهل لک طیبات، به به، تو پنداشی که خداوند نعمتهای پاکیزش را حلال کرده، اما دوست نداره تو از اون استفاده کنی، دارید عبارتو، و هو یکرهو ان تأخذها، این همه نعمت پاکیزه داده، این همه نعمت الهی در زمین خدا ریخته، فکر کردی خدا دوست نداره، کراهت داره کسی بهش دست بزن ازش استفاده کنه، انت اهون علی الله من ذلک، اصلا یه حرفی زد اینجا دیگه امیرالمومنین بشناسید تو رو خدا، با این حرفا شخصیت نازنین علی ابن ابی طالب پی ببرید بهش، گفت آقا انت اهون علی الله من ذلک، تو کوچیکتر از اینایی در برابر خدا بخوای اینطوری رفتار کنی، مثلا در قواره تو نیست، تو کوچیک‌تر از اینی که بخوای فکر کنی خدا برای تو حکم خاصی قرار داده. انت اهونه. عاصم گفت قال یا امیر المؤمنین، اینجا رو داشته باش آقا، اینجا رو داشته باش. هذا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت ما معکلک. آقا جان تو چرا لباس خشن پوشیدی؟ تو چرا غذای ناگوار به سر میبری؟ غذای ناگوار میخوری؟ آره خوش داره با امیرالمومنین مقایسه میکنه، خیلی حرف مهمی ها. حضرت گفت بابا اصلا تو در این حد نیستی، انت احون علی الله من ذلک، تو خیلی کوچیک‌تر از اینه که خدا برات یه حکم خاصی رو قرار بده. بعد حالا از طرفی من کی از زن و بچه‌م دور شدم؟ اینو تو خطبه اینو تو کافی آورده. امیرالمومنین فرمود بابا من میشه زن و بچه‌م، حقی به گردن منه. اما رحمت اهلک و ولدک، تو زن و بچه‌ت ول کردی رفتی، پس حق اونا چی میشه؟ این زهد نیست. دارید مطلب و امیرالمومنین قشنگ داره بهش میگه. اینم میگه آقا جان ما شنیدیم، آره ما دی بعد 1400 سال شنیدیم آقا بابا یه لباس داشت و دیدن داره خطبه نماز جمعه رو میخونه دستشو اینطوری میکنه. پسر از باباش پرسید امیرالمومنین چیکار میکنه؟ گفت امیرالمومنین همین یه لباس داره شسته، داره اینطوری میکنه باد بخوره خوش بشه. یا حضرت لباس داشتن همون لباسشون ریش ریش شده بود، آقا با خنجر قطع کرد کارش را بیفت. الوقتا از یق. بعد حالا ما بریم همچین لباسی بپوشیم و مثلا قضا مثل امیرالمومنین باید بخوریم، چیکار باید کنیم؟ این افراط و تفریط تو زهد پدر آدمو در آورده. بعضی فاز میگیرن دیگه، حالا زیاده، حالا هم دیدید یا نه، آره از این آدمو زیاد داریم. گفت آقا من دیدم شما ملبسه لباستون خشنه و قضاتون هم که دیگه زبون زده دیگه، با حد اقلا دارید افطار میکنید و میخورید از این حرفا. وای وای از جواب امیرالمومنین. امیرالمومنین ناراحت شد، وای هک وای هک وای هک، وای بر تو وای بر تو. انی لست و که انت، من همانند تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل، خدا بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم، با مردم ناتوان همسو کنند. ان یقدروا انفسهم به ضعفت الناس. ائمه العدل صفت اصلی حاکم عدله، نگفت ائمه الصلات، نفرمود ائمه الصوم، ائمه الزکات، مثلا ائمه العباد، درست شد؟ ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل، خیلی مهمه، خیلی نکته مهمی. حاکم باید عادل باشه. عدل حاکم به چیست؟ به ضعفت الناس، به ضعیف‌ترین مردم. آقا این جمله طلایی یا فوق‌العاده است، الان خدمتتون عرض می‌کنه. تا فقیر فقر حاکمش رو ببینه تا طغیان نکنه، بیا آقا این حاکم از ماست. پس هر حاکمی عدلش به چیه؟ به اینه که با ضعیفترین مردمش عصرش رفتار کنه، بخوره بپوشه. خیلی شده داره روشن میشه دیگه، درسته؟ آدم یه چارچوبی از زهد داره تو ذهنش ترسیم میشه. اگر فقیر دید اون عدل حاکمو شعب ابی طالبم باشه تحمل میکنه، داره میبینه آقا حاکم میخوشنم تو شعب ابی طالبه، همون هسته خرما رو ما میخوریم که اونم داره میخوره، این نگر میداره، این کشور رو نگر میداره. ائمه العدل. ذیل این تو کافی باب 136 در کتاب حجه در باب سیرت الامام فی نفسه، سیره امام در باب خودش، و فی مطعم تو باب خوردن امام، و الملبس و لباسش تو کافی همچین بابی است. ازا ولی الامر، ولی الامر تو کافی بابی است. امام وقتی حاکم میشه به خودش چطور میرسه؟ به خوردنش، به لباسش. اینجا آورده اذا ولی الامر، یعنی وقتی که حاکمه، یعنی امام اگه حاکم نباشه زهدش به یه معنا دیگه است، رفتارش فرق میکنه. امام هم حتی اینطوریه. لذا هیچ کس مثل امیرالمومنین زندگی نکرد، چون حاکم بود، چون حکومت دستش بود. بقیه امام ها دیگه این ائمه العدل رو نداشتن چون حاکم نبودن. لذا شنیدی تو روایت بعضی از امام صادق و مثلا امام باقر لباس نو می پوشیدن و اینا، دلیلش این بوده. حالا این روایت رو ذیل همین خطبه کلینی آورده رحمت الله علیه، چند تا روایت آورده، من یکیشو آوردم خدمتتون میخونم. طرف اومد پیش امام صادق، این ادامه خطبه رو نخوندم. کیلا یتبیق بالفقیر فقره، امام حقی برگردنشه، خدا واجب کرده که خودشو همسو کنه با ضعیفا که اون ضعیفا به هیجان نیان که طغیان کنه. حالا روایت، شخص اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا بنی امیه و بنی عباس اینا چه ثروتی به جیب زدن، چقدر نعمت دستشونه. بعد گفت به شوخی، حالا گفت آقا جان ان شاءالله حکومت دست شما باشه، مثلا ثروت هم بیاد سراغ حکومت شما، ما هم مثل بنی امیه و بنی عباس باشیم، یه دلی از عزا در بیاریم. به اینجا امام صادق علیه السلام فرمود هیهات هیهات، یا معلا، اسمش شیخ معلا بود، گفت معلا وای بر دور است دور است، اگر این اتفاق بیفته حکومت دست ما باشه دیگه تو اصلا فرصت نداری بخوابی، باید شبها تدبیر کنیم، کار دفتریمون شبها میشه و روزامون باید در میان مردم باشیم، مشکلاتشون رو حل کنیم، نه که مثل سیاست مداره ما مثلا 9 صبح بیان و 12 هم برن، آره شبها هم تخت بخوابن، هر چی داری الان داری حل کن، این الان تر راحتی توست، وقتی به حکومت برسیم شب و روز باید بدویم. بعد گفت آره توی روایت دیگه گفت علی اینطور لباس نمیپوشی که شما داری میپوشی، برای خود اصحاب امام صادق هم سوال بود، آقا اون چی که شما از امیرالمومنین میگید، اون لباسش و اون باد زدن لباسش و اون پاره کردن آستینش و قضای امیرالمومنین، اینا رو ما تو شما نمیبینیم، برای همینا رو به خیلی‌ها دارن میگن دیگه تو جامعه. وای به این جواب امام صادق علیه السلام. علی علیه السلام فرمود در زمانی زندگی میکرد که فقر زیاد بود و حاکم شده بود، دو تا تبصره آورد، امیرالمومنین زمانی زندگی میکرد که فقر خیلی زیاد بود، چون عرض کردیم عثمان طبقه اجتماعی رو، فاصله طبقه اجتماعی رو زیاد کرده بود، این دهک ها رو فاصله رو زیاد کرده بود، بالاها میخوردن پایین ها داشتن گشنگی میمردن. بعد فرمود علی علیه السلام لباس عرف ضعفای خودش را میپوشید، اینا که گفتم یه طرف، این اینا یه طرف، این که میخوام بگم امیرالمومنین لباس عرف ضعفای خودش را میپوشید. به 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 به، این تو بهار الانوار جلد 40 صفحه 336 اومده، تو اصول کافی هم اومده که دارم عرض میکنم، اگر من امام صادق همون لباسای پاره امیرالمومنین الان تنم کنم باعث تعجب مردم میشه، این خوب نیست، این باعث تنفر میشه، درست شد؟ الان امام صادق فهمید الان غالبا وضعشون خوبه، اون فقیری که زمان امیرالمومنین بود الان نیست، مهم هست. امام صادق علیه السلام جواب داد، گفت چون امیرالمومنین حاکم بود و ثروت شخصی داشت، مردم تعجب میکردن که یک حاکم اینطوری رفتار میکنه، تعجب مردم به خاطر این بود، براشون میشنیدن که امیرالمومنین مثلا اینطوری میپوشه، اینطوری میخوره، اینطوری میگرده، با اینکه پولم داره میتونه خیلی زندگی مرفعی داشته باشه، از این تعجب میکردن. بعد امام صادق علیه السلام فرمود بهترین لباس هر زمان لباس عرف همان زمان است. این یه معیاراست، شاخصه برای آدمی که دنبال زهده. زهد یعنی رفقا، نه مثل یکی از خیلی از علما که برن یه گوشه بشینن و ذکر بگن و نافله و شب و فلان در جامعه نباشن و اصلا به خانومشون، سراغ خانومشون هم نرن و با بچه‌هاشون رو پارک نبرن، نمیدونم آقای بهشت میان انقدر الله با نواش بازی میکرد، شوخی میکرد، آخر عمرش جوجه بازی میکرد آقای بهشت. این از پسرش بپرسید، به این جوجا امام، ها بالاتر بیان با امام، امام علیه السلام انقدر، این سید علی هست نوه امام که خوبه، خیلی هم به امام رفته، آره امام میرفت تو باغچه قدم میزد، خیلی جالبه، به باغونش میگه این گله گنچه با کرده، دو روز دیگه خارش در میاد، مواظب باش دست علی به این خارا نخورا. اسم عروسیان فاطی بود، فاطمه بود، میگفت فاطی، بعد به فاطی میگفت، به باغبونش، بعد به فاطی هم میگفت، به فاطمه دیگه هر روز میگفت حواست باشه، مواظب علی باشید، نگاه کن. امام تو جماران یه تریپی داشت، یه فضایی داشت، زهد به اون معنا، بعد میمد دیدار با مردم تو خانواده، تو سخنرانی خصوصی، اصلا شبها گریه میکرد، اشک چشم امام تمام شد حوله میآوردن، دستمال جواب نمیداد، برای اشک چشم امام حوله میآوردن، خیلی عجیبه. اون امام شبها اونطوری تو جماران اونطوری سخنرانی میکرد، با آمریکا اسرائیل اینطوری موضع گیری میکرد، میومد خونه با نوه‌هاش بازی میکرد، همین سید علی میگفت امام بیا امام بازی کنیم، بیا امام بازی. گفت امام بازی یعنی چی؟ گفت من میرم بیرون، خیلی قشنگه این، گفت من میرم بیرون از در میام، من میشم امام، تو میشی مردم. بعد میرفت درو باز میکرد، میومد میگفت من اومدم بلند شدیه، بعد من دست سید علی گفت دست تکون میداد به مردم، امام دست تکون میداد به من. بعد سید علی به حضرت امام میگفتش یه بگو روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، میگه من اومدم تو این شعار رو بده، چون مردم تو میای جماران مردم این شعار رو میده. بعد عرضم به خدمت شما، امام میگفت روح منی علی آقا، بت شکنی علی آقا، نمیتونست بگه خمینی. آره اینا امام با نوش امام بازی میکردن. ببین چه فضل، حالا یه عده رفتن تو قم چپیدن، بیرون هم نمیان، نه با جامعه کار دارن، نه با مشکلات مردم، نه بیانیه میدن، نه کار خاصی میکنن، فکر میکنن دارن بندگی خدا رو میکنن. زهد واقعی امام بود، متن جامعه با خانوادهش با آمریکا اسرائیل، اصلا اوضاع زو ابعاد یعنی این دیگه. بعضی تکبودیان، زهد یعنی این که بودیم بریم تو غار. ما رفیق داشتیم اینجا دار قرآن زدیم، رفت اصلا بیرون از تهران، گفت من نمیتونم اینجا زندگی کنم. گفتم اینجا خودتو حفظ کنی بهتره، ارزش داره، عیبی نداره دو سه تا گناه هم دست در رفت، ولی اینجا ارزش داره خودتو حفظ کنی. عیبم داره حالا نباید، ولی در رفت دیگه مثلا نرو. رفت پاکدشت، میگن رفت پاکدشت رو نمیدونم کجا، آره گلخونه زد چیکار کرد. آقا وایس، بعد فهمیدیم آخرش شیش تیغ کرد. و امام میفرماید بهترین لباس هر زمان لباس عرف همان زمان است. عرف چی میپوشن؟ حالا نه که لباس شهرتی که اینا میپوشن، اینا نه، عادی. عرف چی میپوشه؟ آره فرمودن وقتی امام زمان بیاید قیام میکند، لباس امیرالمومنین را میپوشد. لبس سیام علیین، لباس امیرالمومنین میپوشد و سیره امیرالمومنین انجام میدهد. عرف اون زمانه، یعنی عرف اون زمان طوریه که حضرت لباس که میپوشه همون لباس امیرالمومنینه. یعنی چی؟ وقتی حضرت حاکمیت کل دنیا رو میگیره، چون امام همه عالم است، مثل ضعفای عالم لباس میپوشد. درست شد؟ این حالا این سوء تغذیه که دارن مثلا یمنی ها، فرق کن آقا ایشالله همین جمعه بیاد تو یمن، این بچه ها که هر هشت دقیقه یه بار از سر سوء تغذیه میمیرن، یعنی غذا نمیخورن دیگه هیچ. آقا هم همینطوریه، ضعفا با عرف ضعفای خودش فرمود ان یقدروا انفسهم به ضعفت الناس. ضعیفترین مردم حدش چقدره؟ بعد خود حضرت میان فقر رو شکن میکنن، حکومت رو بعد 19 سال و یک ماه که حضرت حکومت میکنن دیگه عدل و فراهم میکنن و بسترش رو فراهم میکنن، چون ائمه العدل دیگه برگردن حضرت. لذا اون موقع دی حضرت لباس رو پوش و دیگه اون موقع ضعفایی نیست دیگه. خدا شالا ما توفیق بده که بتونیم اول ثروت خوب بده، ظرفیتش رو بده، بتونیم در ماه رمضان خودمون پک غذایی بدیم بابا، نریم دنبال بانی و آقا. لذا ثروت چیز خوبیه، چون قدرت میاره، چون میتونی آخرت تو باش بخری. بعضیا متاسفانه ثروت دارن، خونه وسیع دارن، اما غفلت از آخرت دارن. طرف وصیت کرد منو با جوراب دفن کنید، به بچه‌هاش گفت آقا من حتما اون وصیت من با جوراب دفن کنید. آقا اومدن مرد و مال و منالی داشت، بیا ببین بازارها، مغازه و پولها، بانک و خونه ها تو خارج و اینا، وصیت کرد. آقا اومدن اینو قصر و کفن کنن، واقعا این باطله، بعد جوراب در بیاد، آب برسه، نمیدونم خواهیم قصد بدیم، این اصلا وصیتش باطله. خلاص اومدن جوراب در بیارن، دیدن یه کاغذ کوچیکی افتاده تو جوراب بیرون، برداشتن خوندن، به بچه‌هاش گفته بود ببینید من خواستم یه جفت جوراب با خودم ببرم، اونم از پام در آوردن نذاشتن. آدم برای آخرتش با پولی که داره کار کنه، با خونه که داره کار کنه، هیئت بندازه، روزه بندازه، دار قرآنی بندازه، نمیدونم جلسه‌ای باشه، این خونه که خدا به نعمت داده نگفته که ازش استفاده نکن که. حالا خدا به داده، میخواست با این خونه تو رو امتحان کنه. به خیلی خدا ثروت میده، قدرت میده، مالی میده. خب بسم الله، شکر این نعمت رو به جا بیار ببینم. خدا انشاءالله توفیق بده ما هم بتونیم یه کاری در جهت اقتصاد انجام بدیم. خیلی مهمه که مقام معظم رو چند سال داره اقتصاد مطرح میکنه، با هم یکی بشن، یه تولیدی بزنن. بعد جوونا چقدر، جوونا حزب الله هم داریم، همشون دنبال کارمند شدنه. حالا میرسیم، امیرالمومنین میفرماید تو نامه 31 نهج البلاغه سعی کنید کارمند نشید، مزبگیر نباشید، سعی کنید مزبده بشید، حقوق تو بده. خب این یعنی چی؟ یعنی درآمدزایی کن، کارگزارانی داشته باشی، به اونا خرج اونا رو تو بدی. واقعا من بعضی موقع قبطه میخورم به حال این کارآفرینای خوب رفتن یه شغل رو با تمام مشکلات رفتن دست 100 نفر و هزاران نفر رو گرفتن آوردن. حالا تو نماز شب بخون. اونم بخون. ولی درصد این باش که درآمد داشته باشی، بتونی زود ازدواج کنی، زود اولاددار بشی، آقا بسم الله کار کنید، تلاش کنید، شیعان امیرالمومنین زیاد کنید، تولید نسل. امام صادق حدیث عجیبیه، من هی دارم به خیلی میخونم این حدیثو. فرمود اولاددار بشید ولی اون که سخت بشه، ولی اون که سخت بشه جنی، چون حساب میشه دیگه، از امت پیامبر حساب میشه. خیلی عجیب. زهدم یعنی این دیگه آقا. گفت آقا این خونه رو بر چی خریدی؟ میشه دردت میخوره؟ چهار نفرید با صدمه زندگی کن دیگه. حالا که وصیه خدا بهت داده، فرمود فکر کردی خداوند نعمتایی که به عاصم گفت، نعمتایی که خدا بهت داده، حلال بهت داده، دوست نداره تو از اون استفاده کنی؟ ازش استفاده کن. هم تو دنیا استفاده کن، یه جور استفاده کن به درد آخرت هم بخوره. خدا ان شاءالله ما رو اولا گفتم ظرفیت خوب، ثروت خوب، بعد از اونورم دست به خیر بده. و یه حدیث یادم اومد، میترسم بخونم. فرمود جوانی که اهل معصیت باشه و دست بده داشته باشه، از عابدی که اهل عبادت باشه و اهل زهد باشه ولی دست بده نداشته باشه، محبوب تر پیش من. خدا خیلی دوست داره آدم. موسی گفت خدا یا تو جای من بودی چیکار میکردی؟ کدومی با تو انجام میدادی؟ سوال خوبی انصافا پرسید. خدا فرمود من یه بنده بودم، جای شما بودم، خدمت به مردم میکردم. حالا هرانم خوبه آقا، پول نداری؟ تبد مثلا کالا بدی، شب محرم زون در خونه بری؟ اب نداره، کولرشون که میتونی بری درست کنی، میتونی رابطه بزنی، یکی بیاد بره کولرشو درست کنه. دستت برنه، شروع کن. خدا به برکت همون کارا توفیق میده، ثروت میده. بیا ببین آقا یه راهکار خوب میتونی برای ثروتمند شدن، تو که گفتی ثروت خوب ما بدی. بله، شبا قبل خواب سوره واقعه بخون، خیلی اثر داره. خیر، ما خوندیم، شد شما هم بخونید ان شاءالله میشه. آیه حقشناس رحمت الله علیه گفت بنا داشتم سوره واقعه رو بخونم بذار وزم خوب بشه. میگه خوندم دیدم ثروت چنان به من هجوم آورده، دیگه ترکش کردم. قبل خواب سوره واقعه رو بخونید، گشایش الله ایجاد میشه، حرکت هم کنید دیگه. همین که کولر یکی درست میشی، راب یکی رو که مستحق درست میکنی، خدا اثر میده. ظرفیت، ثروت، بتونیم یه خیر خیلی خوبی باشیم، کار کنیم، تلاش کنیم، هیچ موقع بیکار نباشی. پیامبر از شخص بیکار بعدش میاد. تا میدید میگفت جوون چی کار میکنی؟ گو ازت بیکارم. میگفت سقطم نهی، از چشم افتادی، برو گمشار. پیامبر آر نیست، جوهر مرد، تلاش. به اندازه نیازتون هم پول در نیارید، بیشتر در بیارید تا بیشتر به دست اینون بدید، بیشتر دستگیری کنید. آره، نشین چون نمیتونه کار کنه تنبله میشینه میگه بله ما دنیا رو سه طلاقه کردیم، ما اهل زهدیم، اهل قناعتیم. بچه زبله کارشونه دیگه، ولی ایشالله رزق بیاد سراغتون، رزق علم بیاد سراغتون، رزق معنوی، رزق مادی ایشالله بیاد سراغتون. آره انشالله، انشالله. نثار علی ابن ابی طالب علیه السلام و ایشالله روزون بشه، هرچی مصلحت، هرچی خیره با دست امیرالمومنین برای اون رقم بخوره توی ماه امیرالمومنین. و ایشالله هرچی زودتر حرم امیرالمومنین ببینمتون، صلوات قرره خط کنیم.